داشتم، حال برای چون تویی اگر که لایه غم بگو، من که هر اون چه داشتم اول راه گذاشتم، حال برای چون تویی اگر که لایه غم بگو.
۲۲:۱۰ پایان نوبت دوم کاری رادیو گفتگو و آغاز نوبت سوم برنامه های این شبکه. اولین برنامه این نوبت کاری، برنامه زنده رواق تماشا رو به مدت زمان حدوداً 120 دقیقه تقدیم حضورتون میکنیم و همراه با این برنامه میشیم.
رواق تماشا.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغه آنتن شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه، به برنامه خودتون رواق تماشا خوش آمدید. آرام آرام نفس‌های ماه مبارک رمضان که به نیمه رسیده رو میتونیم احساس کنیم. امیدوارم که طاعات عبادات شما مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه و در چراغ آویز شب‌های افطاریتون دلاویزترین دعاهاتون به درگاه ایزد منان مقبول باشه. یک خواهش کوچیک، من و همکارانم رو از دعای خیر فراموش نکنید. آنچه که بر پیشانی نوشت رواق تماشا حک شده، مرور رصد و مداقه بر مهمترین اتفاقات و حوادث حوزه میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری است و امشب سعی میکنیم با نگاهی تخصصی در حوزه گردشگری با مهمانان عزیز برنامه در خدمت شما باشیم. یکی از کارشناسان برنامه که با سرفصل‌های خبری و مهمترین اخبار حوزه صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری با ما همراه است، شهاب دارابیانه. شهاب دارابیان عزیز سلام، شبت به می، طاعات عبادات قبول، چه خبر؟
بر هر خان که نشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، ضمن عرض سلام و ادب خدمت شما امین خرمی نازنین، میهمانان حاضر در استودیو و شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو، خیلی خوشحالم که این توفیق نصیب بنده شد تا در برنامه امشب رواق تماشا هم در خدمت شنوندگان عزیز باشم. امیدوارم که طاعات و عبادات شما و همه شنوندگان عزیز هم مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه.
بسیار سپاسگزارم. امشب شهاب پر با اخبار اومدی.
بله بله، کلی خبرهای ویژه داریم، کلی خبرهای خوب داریم. در ابتدا فقط یک خبر خوب خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که بازدید از موزه تنوع زیستی پارک پردیسان به مناسبت روز جهانی موزه ها رایگانه. دوستان تا فردا 30 اردیبهشت فرصت دارن که از این موزه بازدید کنن به صورت رایگان.
که روز جهانی موزه ها 28 اردیبهشت.
بله بله 28 بود که تمامی موزه ها رایگان بود ولی این موزه تا 30.
بله بسیار سپاسگزارم. آنچه که رواق تماشای امشب به شما تقدیم خواهد کرد با حضور کارشناسان و مهمانان بزرگواری که شرف حضور دارند در استودیو، بررسی توسعه گردشگری راه ابریشم در ایران و کارهایی که برای این مهم، یعنی مقوله توسعه گردشگری راه ابریشم در ایران باید انجام بدیم. در خدمت جناب آقای دکتر مرتضی قاسم شربیانی، رئیس گروه مطالعات گردشگری و از کارشناسان استخوان خرد کرده و شناخته شده در حوزه گردشگری کشورمون هستیم. آقای دکتر شبتون به می تئاتر عبادات قبول، خوش آمدید.
خداوند گردون سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر، منم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم و امیدوارم که بحث و گفتگوی ما مفید فایده این عزیزان باشه.
امید، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در استودیو. دو دیگر مهمان عزیز برنامه جناب آقای امیرپویان رفیعی شاد، رئیس سنفی دفاتر سفر هوایی گردشگری و زیارتی استان تهران هستن. قربان شبتون بهشت، خوش آمدید به رواق تماشا تئاتر عبادات قبول.
به نام خدا، من هم سلام و ادب دارم محضر حضرت عالی و شنوندگان پرشمار برنامه رواق تماشا.
مانا باشید به مهر. کوتاه یک مقدمه درباره آنچه که درباره مفهوم جاده ابریشم هست رو خدمت شما مطرح خواهم کرد. تکمله عرایض بنده رو جناب آقای دکتر شربیانی در حقیقت ادامه خواهند داد و بعد سعی می‌کنیم که بحث رو به شکل جمعی و گروهی پیش ببریم. بسیاری از ما در یک نگاه کلی و در یک شمایل فرهنگی، یک شناخت نسبی نسبت مقوله جاده ابریشم یا اون چیزی که ما بیشتر به عنوان راه ابریشم ازش شناخت داریم در حافظمون ثبت شده. حالا دوستانی که در حوزه پژوهشی مطالعاتی شاید گسترده‌تر فعالیت می‌کنن، این مفهوم براشون پیچیده‌تر، عمیق‌تر و شناخته شده است و باقی دوستا در حد شنیده‌هاشون. ولی به هر حال جاده ابریشم یا راه ابریشم یک راه‌ها، یک شبکه راهی به هم پیوسته است که با هدف بازرگانی در منطقه آسیا، خاور و باختر، جنوب آسیا و در ادامه شمال افریقا و در نهایت اروپا شکل گرفت. مسیری که تا سده 15 میلادی، مسیری که از قرن دوم پیش از میلاد در حقیقت راه خودش رو آغاز کرد، حرکتش رو، و تا سده 15 میلادی با 17 قرن سابقه بزرگترین شبکه بازرگانی دنیا به شما میرفت. بعد نیست اینم بدونیم که اولین کسی که نام راه ابریشم رو در حقیقت برای این جاده بازرگانی، هم مسیر خشکی و هم مسیر دریایی داره، در سال 1877 میلادی یک جغرافیدان آلمانی به نام فردیناند روتوفن بود که دلیل تجارت ابریشم که توسط چینیان در حقیقت در این جاده صورت میگیره و از طریق دریای مدیترانه به مقاصد فروش این کالا، یعنی ابریشم، در حقیقت چینی ها و بازرگانان چینی انجام میدادن، این جاده رو جاده ابریشم گذاشتن. بعد از چیزی حدود 4-5 قرن، از قرن 17 هم تا امروز که دیگه در قرن 21 هم در هزاره جدید داریم زندگی میکنیم، در 16 ماه می سال 2017 در مراسمی که با حضور نزدیک به 30 کشور جهان در چین در حقیقت برگزار شد، مفهومی به نام جاده ابریشم جدید و کلید واژه یک جاده یک کمربند توسط شی جین پینگ رئیس جمهور چین مطرح شد برای بازنگری به این مسیر که این بار دو قطب مهم رو، یعنی چین به عنوان یک کشور کاملا تولید کننده و صنعتی و در مقابل اروپا به عنوان یک مقصد دارای ثروت و مصرف کننده، و بار دیگر این شریان و این جریان از چین تا اروپا و مسیری که در حقیقت طی می‌کنن رو مطرح کرده. شمای خیلی کلی از تعریفی که و نگاهی که نسبت به جاده ابریشم میتونیم داشته باشیم رو خدمت شما ارائه کردم. اجازه میخوام پیش از اینکه صحبت‌ها رو با جناب دکتر شربیانی ادامه بدیم، اعلام کنم که سرکار خانم دکتر بنفشه فرهانی هم یکی دیگر از مهمانان برنامه هم اکنون به جمع ما پیوست، مدرس و از اعضای هیئت علمی دانشگاه. سرکار خانم فرهانی شبتون به میل، خوش آمدید تئاتر عبادات قبول.
قربان شما، متشکرم، شما هم بخیر.
بسیار ممنون و متشکرم که در برنامه خودتون رواق تماشا حضور پیدا کردین. خب آقای دکتر شربیانی، هرچند همواره گفتند که شاید اولویت رو باید به بانوان بدیم، ولی با توجه به اینکه پیش از این مقدمه من عرض کرده بودم که تکمله بحث رو از زبان شما میشنویم، با اجازه خانم فرهانی بحث رو با شما آغاز میکنیم. بر عرایض من قطعا صحبت های شما میتونه یک تکمله کامل و جامع باشه، اون رو میشنویم و با این نگاه وارد مسئله گردشگری در جاده ابریشم میشیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، سلام مجدد عرض میکنم. منم البته مخالفت ندارم که خانم فرهانی در خدمتشون باشیم، در خدمتتون هستیم. در واقع باید اگر به صورت تکمله مطالبی که حضرت عالی فرمودید ما وارد بشیم، باید بگیم که جاده ابریشم یه جور مفهوم سازی و یه بازخوانی تاریخه.
بله،
ما مسیرهای تاریخی خیلی متعددی رو داشتیم، حالا در کشورمون، حالا در قبل از دورانهای جدید، اینکه جاده ها کاملا شناخته شده باشن، خیلی محدود بود مواردی که جاده ها سنگ فرش می شدند و خیلی البته بود اما خیلی محدود بود. حالا در این مسیر بسیار طولانی بدیهیه که این با حکومت های متعدد این جاده یک مفهوم ذهنی بوده، یعنی در واقع مسیری بوده، یک مفهوم ذهنی بوده که کالاها رو از اروپای، از چین و آسیای شرقی منتقل کرده به اروپا. در چارچوب این مفهوم سازی ذهنی که در همون جور که شما فرمودید در قرن 19 مورد توجه واقع شد و بعدا خب به هر حال با قدرت پیدا کرد، در همون زمان که به تدریج ژاپن قدرت پیدا می کرد این مفهوم سازی قوی تر شد، گسترده تر شد. در واقع ما دو تا بخش عمده رو تو جهان داریم، بخش آسیای شرقی و بخش اروپا. آسیای شرقی به عنوان مرکز صنعت و تولید و اروپا به عنوان مرکز
ثروت و مصرف. بله،
در واقع شرایطی رو که این مفهوم جاده ابریشم، شرایطی رو که در قرن 19 در جهان بوده، این رو تاریخی میکنه و این مفهوم ذهنی رو توصیه میده که تمام تاریخ همین جوری بوده، در جایی تولید انجام میشده، در جایی هم ثروت بوده و حالا احتمالاً در ذهنشون بوده که بقیه مناطق هم زیاد اهمیتی نداشتن یا داشتن، حالا این بحث متفاوتیه.
آقای دکتر شهریاری، با توجه که فرمودین در اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 مفهوم تاریخ نگاری آنچه که ما باهاش سر و کار داریم توسط غربیان نوشته شده و خب این یک قانون نانوشته است که خب تاریخ رو در حقیقت قدرتمندان می‌نویسن، مصادره به مطلوب کردن غربی‌ها در این تاریخ نگاریشون از جاده ابریشم.
بله دیگه، همینه دیگه، در واقع همین رو دارم میگم دیگه. ما تاریخی رو که امروز میشناسیم و مطالعه میکنیم، تاریخیه که قرن 18 و 19 در اروپای غربی به اصطلاح ایجاد شده، توسعه پیدا کرده و به هر حال روش های علمیش به امروز هم رسیده و از یکی از این مفهوم سازی ها هم جاده ابریشم. حالا موارد متعددیه. بله. شما یه دفعه، حالا جای بحثش اینجا نیست که شما وقتی مثلا اندیشمندان غربی، مورخین غربی مثلا میخوان 10 جنگ تاریخ ساز رو بخوان اسم ببرن، همشون جنگ هایی رو اسم میبرن که کشورهای اروپای غربی در اون پیروز شدن.
درست.
و شما مثلا هیچ جنگی رو از مثلا آسیای شرقی تو اونجا نمیبینید، خیلی مشکل میبینید. تاریخ رو تاریخ غرب تصویر کردن، حالا طبیعیه یا چه حالتی داره میگم، جای بحثش اینجوری نیست، اما به هر حال این تاریخ در اون زمان ساخته شده و توسعه پیدا کرده، الان هم مورد استفاده است. و امروز خب به هر حال چین که قدرت و ثروت قابل توجهی پیدا کرده، به این مفهوم سازی خیلی علاقمنده و علاقمنده که درش سرمایه گذاری بکنه.
بله.
در ازش استفاده کنه، این مفهوم رو قوی تر کنه، این مفهوم رو به اصطلاح عمیق تر بکنه. حالا یک فرصته، چین داره روش کار میکنه، اروپا هم نسبتاً داره، اروپایی ها هم نسبتاً علاقه‌مندی نشون میدن، اما علاقه‌ای که به این مفهوم در آسیای شرقی هست خیلی بیشتره. در این مسیر چین آماده است که در این زمینه سرمایه گذاری کنه، در این زمینه کار کنه و به نفع کشور ماست که از این شرایطی که ایجاد شده استفاده کنیم، حتی اکثر استفاده رو بکنیم. ازش چه استفاده هایی میتونیم بکنیم؟ استفاده میکنیم برای سرمایه گذاری،
بله.
و استفاده میکنیم برای تبلیغات. و اینجا هستش که کارگر از میتونیم اگر کشور ایران رو به عنوان یکی از محورهای جاده ابریشمی که تعریف شده و شناخته شده معرفی کنیم، میتونیم با سیاست گذاری مناسب به اصطلاح هم سرمایه جذب کنیم و هم کار تبلیغاتی انجام بدیم. حالا این بحث دوستانه که
قطعا با سرکار خانم فرهانی بحث رو ادامه میدیم. خانم فرهانی، به جایگاه ایران در جاده ابریشم بپردازید که اینو ما فتح بابی بکنیم برای موضوع اصلی برنامه‌مون، یعنی که برای توسعه گردشگری راه ابریشم در ایران باید چه کارهایی رو انجام بدیم.
خواهش می‌کنم. من مجددا عرض سلام دارم خدمت شما و دیگر عزیزان. قبل از اینکه پاسخ بدم به سوال شما، راجع به تاریخ نگاری یه نکته به ذهنم رسید که بعد
میکنم بفرمایید. خواهش
می‌کنم. ما یه مبحثی رو داشتیم ما زمانی که دانشجو تورا بودیم به نام دیکولونایزینگ ار یونیورسیتیز، و مفهومش این بود که خب ما تو دنیا میدونیم که خیلی از کشورها بودن که مستعمره بودند و کلونی بودند و کشورهای دیگه به هر شکل اونجا هر کاری که دلشون می‌خواسته می‌کردن.
بله.
همین اتفاق در مورد فضای علمی هم افتاده. شما اگه دقت بکنین، ما بیشترین ژورنالایی که داریم ژورنالایی هستند که باز همون به اصطلاح نظارت و نفوذ رو میبینیم و هر آنچه که چاپ میشه یک جورایی از ممیزی اونا رد میشه.
بله.
و ما لازمه که امروزه دیگه شاید بحث کلونی شدن مطرح نباشه، ولی لازمه که این اتفاق در مورد مطالب علمی هم بیفته که یکیش میتونه همین تاریخ نگاری باشه و از این فضا باید بیاد بیرون و ما میتونیم که نقش عمده در این زمینه داشته باشیم.
ما یعنی ایران
به هر شکل ما هم افراد فرهیخته فراوان داریم.
به هیچ شکی، دقیقا.
اما در مورد سوال شما که فرمودین که حالا ما تو ایران میتونیم چه بکنیم، ما تو توسعه گردشگری از یه نگاهی میتونم بگم که سه تا مرحله داریم. مرحله اول توسعه گردشگری شناختیه، یعنی اینکه گردشگرها باید راجع به یه مقوله شناخت داشته باشن و به طور مثال مثلا ما باید بدونیم که یک همچین روستایی وجود داره، یک همچین کاروانسرایی وجود داره.
بله.
و بعد این شناخت باعث بشه که حالا دغدغه وجود بیاد و بازدید بکنه.
بله.
تو مرحله بعدی ما توسعه گردشگری احساسی رو داریم، یعنی با توجه به اینکه شناخت رو پیدا کردیم، حالا بریم سر وقت اینکه این حسه به وجود بیاد که حتما من اگر که یه تعطیلاتی داشته باشم، یه فرصتی پیدا بکنم، فلان جاذبه رو حتما تو لیست خودم میذارم.
بله.
و این احساس رو دارم. بله. که حتما ازش بازدید بکنم. و تو مرحله آخر توسعه گردشگری رفتاری میشه، یعنی که اون اتفاق رقم میخوره. چیزی که الان ما در مورد به اصطلاح روت کلاسیک در ایران داریم، بیشتر گردشگرهایی که به ایران میان، نمیخوام بگم 100%، ولی بیشترشون الان از این مسیر کلاسیک به اصطلاح بازدید میکنن و تورشون رو به این شکل میبندن.
درسته.
که از تهران شروع میشه و ادامه پیدا میکنه به کاشان، اصفهان، شیراز، یزد، کرمان، جاهایی که به هر شکل حالا یا توی دوره های مختلف تاریخی پایتخت بوده، توسعه‌ای تا حدودی داره، حرف واسه گفتن زیاد داره. و در مورد مثلا شیراز و حالا مرودشت، این که خیلی هم راجبش مطمئنن تو کتاب های تاریخ خودشون خوندن و علاقه مندن که بیان از نزدیک ببینن.
بله.
و خیلی از توریستایی که الان به ایران میان اون حسه وجود داشته که حتما بیان مثلا تخت جمشید رو ببینن. و حالا اگر که این روته یه مقداری وسیع تر بشه، حالا به شهرهای دیگه مثلا شوش برن، شوشتر برن و حالا جای دیگه که تو تاریخ خودشون خوندن. ما این اتفاق رو باید بیایم برای راه ابری رقم بزنیم، یعنی این دغدغه ها رو به وجود بیاریم که بیان تو این فضا هم حرکت بکن. البته که ما الان زیرساختامون زیرساختای جای نیست و همینطور که آقای شربیانی گفتن، وقتی چین الان گفته که آمادگی اینو داره که کمک بکنه و این سرمایه‌گذاری بشه، به نظر من فرصتی بار خوبیه که این اتفاق رو رقم بزنیم. و توریستا چون یه مشکل بزرگ مقاصد گردشگری برندینگ، یعنی اینکه مثلا توی ذهن کشورهای مختلف اسم ایران، توریست های مختلف اسم ایران نقش ببنده، درسته؟ یا مثلا الان تخت جمشید این نقش رو بسته، واسه همین ما هیچ مشکلی نداریم. ولی خیلی جاها ممکنه که تا بخوایم بیایم پروموتش بکنیم، تا بیایم جا بندازیم اینو توی ذهن مخاطبمون، زمان زیادی رو بعد و سرمایه زیادی رو بعد هزینه بکنیم. ولی جاده ابریشم الان اون برندینگ رو داره، یعنی اینکه همه جاده ابریشم رو میشناسن و میتونیم که از این بیسه شروع بکنیم. بله. یعنی ما توی توسعه گردشگریش توی بخش شناختی پیش رفتیم و لازمه که بپردازیم به اینکه اون احساسه رو به وجود بیاریم.
درسته.
و بعد بریم تو مراحل بعدی که حالا میگم زیرساختامون هم باید که بهبود داشته باشه.
حتما راجع به زیرساختا که اصلا بحث مفصلی در همین برنامه خواهیم داشت. ممنونم از سرکار خانم دکتر فراهانی. پیش از اینکه ادامه بحث بدیم با جناب آقای رفیع شاد، شهاب دارابیان میخواد نکته ای رو به ما بگه.
سپاسگزارم از شما امین خرمی عزیز. بدون شک امین جان، به هر گوشه ایران عزیزمون که نگاه کنیم مکانهای گردشگری و دیدنی فراوانی وجود داره. ما امشب در مشارکت پیامکی از شنوندگان عزیز میخوایم که یکی از مکانهای تاریخی یا گردشگری محل زادگاهشون رو برای ما ارسال کنن. فرقی نمیکنه در تهران زندگی میکنن، کرج زندگی میکنن، مشهد یا اصفهان، ما میخوایم یکی از مکانهای گردشگری و تاریخی زادگاهشون رو، این کلمه زادگاه تاکید داریم، برای ما ارسال کنن به شماره پیامکی 30000035.
بله، 30000035 سامانه پیامکیه شبکه رادیوی گفتگو. تا پایان برنامه رواق تماشا از شما دوستان عزیز شنونده درخواست میکنه که لبیک بگید به مسئله‌ای که شهاب دارابیان مطرح کرد از نقاط گردشگری زادگاه خودتون در ایران پهناور عزیز و انقلابی برای ما بگید. جناب آقای خدمت شما کنید رفیع شاد نازنین، در فرمایشات آقای شربیانی و سرکار خانم دکتر فراهانی دو کلید واژه زیرساخت و مسائل مالی مطرح شده بود. وقتی اخبار حوزه توسعه گردشگری رو با محوریت چین و قدرت‌هایی که آقای شربیانی از نظر مالی بهش اشاره کردن در همین یکی دو ماهه اخیر می‌خونیم، متوجه میشیم که مدیر مؤسسه اقتصادی توسعه چین آقای چن یونجون گفته که 730 میلیارد دلار ما برای توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز کشورهای آسیایی و سایر کشورهای حاضر در مسیر جاده ابریشم با محوریت طرح یک کمربند یک جاده، که عرض کردم که این طرح رو شی جین‌پینگ میشه گفتش که نفر نخست جمهوری چین در حقیقت اعلام کرده، نیاز هستش. از سوی دیگه کمپانی، یا بهتر بگم دبیرخانه به نام NDRC مخفف National Development and Reform Communication که نهاد مسئول اجرای سیاست‌های مرتبط درباره اجرای ایده یک کمربند یک راهه، صرفاً درباره زیرساخت‌های ایران گفته به 130 میلیارد دلار نیازمنده. در همین زمینه کشور چین در حقیقت درخواست کرده که سرمایه گذاری بکنه. مثالش هم دو کشور کنگو و کشور مغرب هست در مسیر جاده ابریشم که سرمایه گذاری بالای 100 میلیارد دلاری رو در توسعه مسیر ریلی این دو کشور در حقیقت انجام داده، که در نهایت در بازه زمانی سال 2016 تا 2018 رشد اقتصادی 2% رو برای این دو کشور داشته، در حالی که هنوز این جاده به شکل پیوسته و متمرکز شکل نگرفته. با همین نگاه و با این رویکرد در دامنه تخصصی شما وقتی درباره مسئله زیرساخت‌های توسعه راه ابریشم در کشورمون صحبت می‌کنیم، تا چقدر می‌تونیم به توان و اقتصاد داخلیمون اتکا داشته باشیم و تا چقدر به این مشارکتی که حالا این بار چینی‌ها قدم گذاشتند؟
خیلی ممنونم آقای خرمی عزیز. عرضم به حضورتون که خب همونجوری که اساتید فرمودن، مسیر راه ابریشم خب در گذشته ایران یکی از نگین‌های این مسیر بوده.
بله.
و به عنوان یک قطب تجاری در این موضوع مطرح بوده. حالا میتونیم عنوان کنیم نگینیه که الان درخشش چندانی متاسفانه نداره. در خصوص جاذبه‌های مربوط به راه ابریشم هم خب کلیه اترکشن ها و جاذبه های گردشگری به تنهایی ملاکی برای جذب گردشگر نیست. امروز یه مقدار نگاه گردشگری در دنیا تغییر کرده. این که ما بگیم صرفا چه داریم و چه چیزهایی از گذشته به ارث به ما رسیده، درست، ما وامدار میراث نیاکان خودمون هستیم، اما واقعیت اینه که الان باید ببینیم گردشگر از ما چه میخواد. مسیر جاده ابریشم به تنهایی برای جذب گردشگر در کشور نمیتونه کاری رو انجام بده. صرفا بگیم یه مسیر رو داریم و از این مسیر بخوایم استفاده کنیم، باید ببینیم که چه ابزارهایی رو ما میتونیم داشته باشیم در کنار این جاذبه‌ای که برای ما به وجود اومده از گذشته و در کنارش از چه ابزارهایی میتونیم استفاده کنیم. من به طور مثال عرض میکنم نقشی که کاروانسراها میتونن داشته باشن در ایجاد اقامتگاه‌های مخصوص گردشگران. خب استفاده داریم نگاهی که الان به اقامتگاه‌های بومگردی و اقامتگاه‌های سنتی در کشور شده.
بله.
هم برای گردشگران داخلی و هم گردشگران خارجی اقبالی که نسبت به این اقامتگاه‌ها نشون میدن خیلی بیشتر هستش و بالتب باید در کنار این مسیر جاده ابریشم ما بیایم از این کاروانسراهایی که بوده احیا کنیم. به طور مثال کاروانسراهای عباسی میتونن به عنوان یک زنجیره اقامتگاه‌های بومگردی و با اون معیارهای سنتی در کشور ما یک سری ویژگی‌های خاصی رو ایفا کنن. و عرضم به حضورتون که توی طرحی هم البته ارائه شده،
بله،
دولت هم طرح احیای جاده ابریشم رو تصویب کردن و به ارگان‌ها و سازمان‌های زیربط هم اعلام شده باید در موضوعات این طرح همکاری و هماهنگی لازم رو داشته باشن. بلتب خب اقتصاد ما رو میتونه دچار تحول کنه اگر که بتونیم همونجوری که خانم دکتر هم فرمودن توسعه گردشگری یا گردشگری شناختی احساسی مجموع اینها در قالب برندینگ شد. این برندینگ رو گفتیم که خود جاده ابریشم داره.
درسته.
اما این که ما بخوایم ویژگی‌های خاص خودمون رو مطرح کنیم، امکاناتی رو که داریم، حتی من فکر می‌کنم در خصوص جاده ابریشم برای گردشگران داخلی هم در کشور خیلی فعالیت انجام ندادیم. یه اصلی رو در گردشگری ورودی داریم، میگیم گردشگری ورودی محقق نمی‌شود مگر اینکه گردشگری داخلی رونق پیدا کنه. یعنی وقتی میخوایم یک مسیر رو ما به سایر کشورها معرفی کنیم، اول باید به هموطنهای خودمون معرفی کنیم، اون برندینگ داخلی رو ایجاد کنیم و بعد بیایم در سطح بین‌المللی کار برندینگ رو انجام بدیم. فکر میکنم عمده ضعفمون در این موضوع بوده. نگاه کنیم تو شهرهایی که تو مسیر جاده ابریشم هستن. من یه نمونه قزوین رو عرض میکنم که حالا یکی از شهرهایی هستش که بگیم حالا هم مرکز واقعا نتونستیم خیلی از لحاظ گردشگری داخلی در اینها ما قوتی داشته باشیم و نهایتاً عرض میکنم با توجه به این که لازمه گردشگری ورودی رونق گردشگری داخلی شاید تو این موضوع کمکاری داشتیم، ولی خب سرمایه گذاریه که شما فرمودین طبیعتاً صنعت گردشگری صنعتیه که بازدهیش خیلی کوتاه مدت نسبت به سایر صنایع، تولید به اشتغالش خیلی زیاده، برای کاهش نرخ رشد بیکاری میتونه خیلی برای کشورمون حائز اهمیت باشه. مثلا تو همون طرح احیای کاروانسرای عباسی تقریبا بیش از 60,000 فرصت شغلی ایجاد شده. حالا شما در نظر بگیرید که اگه اینا بخوایم بیایم توی مثلا چند صد هزار فرصت شغلی میتونیم ایجاد کنیم از بازسازی کاروانسراهایی که تو مسیر جاده ابریشم بوده، اختصاصشون به گردشگران و رونق گردشگری. حالا در کنار اینا سایر مشاغل هم میتونه تاثیرگذار باشه.
بسیار سپاسگزارم جناب دکتر شربیان عزیز. با توجه به مختصاتی که در حقیقت ترسیم شد، من میخوام پرسشی که از جناب آقای دوست عزیزمون جناب آقای رفیعی شاد داشتم رو به نحوی دیگر با شما مرنم. وقتی ما درباره از فرمایش جناب آقای رفیعی شاد هم وام میگیرم، یک سرمایه گذاری کوتاه مدت با بازگشت سود عالی صحبت میکنیم، مثل مسئله که ایشون حالا به کاروانسرها اشاره کرده و حالا داریم درباره یک مسیری صحبت میکنه که طبق فرمایش خانم دکتر فرهانی اعتبار خودش رو به خاطر نامش اون برندی که در حقیقت تولید کرده رو داره. چرا در این مسیر و در این نگاه با توجه به اینکه آقای دکتر رفیعی شادم اشاره کردن، جناب رفیعی شادم، که دولت خودش طرحی رو به اسم طرح جاده ابریشم تصویب کرده، ولی وقتی بودجه و عدد این طرح رو در مقایسه با کمک پیشنهادی کشور چین در نظر میگیریم، شاید به مقیاس 1/1000 اون عدد هم نرسه. یعنی 164 میلیارد دلاری که چین پیشنهاد داره برای فقط توسعه زیرساخت‌های ریلی و مسیر جاده راه ابریشم در ایران، و عددی که من فکر می‌کنم اگر عنوان نشه شاید خیلی بهتر باشه که دولت برای این مقوله در نظر گرفته، با این تناقض چگونه میتونه تعریف کرد مفهومی به اسم توسعه گردشگری راه ابریشم در ایران رو؟
بله، البته مطالبی که آقای رفیعی‌شاد